کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آیزراتی سلام عرض میکنم، ظهر دوشنبه شما بخیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر.
ببخشید از این چند دقیقه تاخیر، حال بعدن براتون توضیح میدم، یه اتفاقی افتاد که مجبور بودم پای تلفن صحبت بکنم.
انشالله که خیر بوده.
بله خیر بوده.
بله خب عرض کنم، من مدت هاست که میخواستم یک کتاب خوب و مفصل رو شروع کنم، عقب می افتاد. از امروز شروع میکنیم به خوندن رمان مشهور دون کیشوت نوشته سروانتس با ترجمه فوق‌العاده خوب و زیبا و ارزشمند محمد قاضی.
بسیار عمالی.
من اول، این کتاب در دو جلد هست، مقدمه دکتر میترا مهدی پرهام نوشته در مورد نویسنده و این رمان، بعد مقدمه دیگری هست نوشته دکتر موریس باردن. این مقدمه دوم خیلی حالا مهم نیست، اول بخونیم میذاریم برای وقتی یک کتاب تموم شد، در مورد ترجمه های مختلف این کتابه، و بعد اگر امروز رسیدیم مقدمه دکتر میترا تموم بشه میرسیم به خود رمان. با اجازتون.
خواهش میکنم.
دون کیشوت نوشته سروانتس ترجمه محمد قاضی، مقدمه نوشته دکتر میترا. شاید تا کنون هیچ کتابی به اندازه دون کیشوت این همه مورد عشق و علاقه ملت‌های گوناگون نبوده است. بسیاری از کتاب‌ها هست که تنها به یک قوم و ملت اختصاص دارد و از حدود مرز یک کشور فراتر نمی‌رود. بسیاری دیگر نیز هست که در میان ملل دیگر هم خواننده دارد، ولی تنها مورد پسند گروه روشنفکران یا مردم عادی یا طبقات ممتاز است. اما دون کیشوت همه حصارهای جغرافیایی و نژادی و اجتماعی و طبقاتی را در هم شکسته و نام خود را با دنیا و بشریت توأم ساخته است. همین بس که این رمان از ابتدای قرن 17 تا کنون بیش از 1000 بار به بیشتر از 30 زبان مختلف منتشر گردیده و تنها در شوروی از سال 1917 به این طرف 50 مرتبه و هر بار در 900 هزار نسخه و به 14 زبان ترجمه و تجدید چاپ شده است. از این داستان شگرف سرورانگیز خلاصه ها فراهم آوردند، نمایشنامه ها پرداختند و بارها آن را به صورت بالت و اپرا و فیلم سینما مجسم ساختند و دون کیشوت علی رغم تحولات و تغییراتی که در طی چند قرن گذشته در ذوق ادبی رخ داده هنوز از پرخواننده ترین کتاب هاست. البته باید دانست که دون کیشوت از لحاظ تکنیک و فن داستان نویسی چندان برجسته نیست و نویسنده را هم نمیتوان از سهو و اشتباه مبرا دانست. با این همه و با اینکه دون کیشوت یک اثر کامل هنری نیست، در شمار عالی ترین و بزرگترین داستانهای جهان قرار دارد. به گفته یکی از منتقدان، بعضی آثار هنری آنقدر در حد کمال است که از حد بشری فراتر می رود و مافوق قدرت خلاقی انسان قرار می گیرد، ولی دون کیشوت آنقدر بشری است که از کمال دور می شود. ببینیم که آفریننده دون کیشوت این وجودی که قرنهاست اذهان بشری را به خود مشغول داشته است کیست و چگونه می زیسته است. میگل دو سروانتس ساودرا، تولد 1547، فوت 1616 میلادی، در شهر آلکالا از شهرهای اسپانیا چشم به جهان گشود. پدرش از طبیبان دورگرد بود که از شهری به شهر دیگر می رفت. میگل خردسال در بیشتر این مسافرت ها همراه پدر بود. هرگز به مکتب نرفت و مانند ماکسیم گورکی مدرسه و دانشکده جز صحنه اجتماع ندید. جوانی جسور و شمشیرزن بود و سفر دلبستگی داشت. در سن 23 سالگی به ایتالیا رفت و سپس به خدمت در قشون پرداخت. هنگامی که 25 ساله بود، سال 1571 در یک نبرد دریایی شرکت جست و چندین زخم برداشت و 2 سال بعد به گروهی که در کار اکتشافات دریایی بودند پیوست. مدتی در تحت فرماندهی دونجوان اتریشی خدمت می کرد. اما در سال 1575 هنگام مراجعت به اسپانیا به دست اعراب اسیر گردید و در الجزایر به زندان افتاد و به غلامی رفت. پس از 1 سال بردگی دست به فرار زد ولی توفیق نیافت. دوباره اسیر شد و مشقت و خاری بسیار کشید. پدر و مادرش چند کیسه زر برای بازخریدن او به الجزایر فرستادند که بسنده نبود. پس از سعی به فرار نافرجام دیگری به نزد حسن پاشا والی الجزیره برده شد و او زرخرید فراری را از خداوندش خرید. چندی بعد سروانتس اسیر نامه‌ای به وزیر خارجه اسپانیا نوشت و طرحی برای تسخیر الجزیره تقدیم داشت که مقبول نیفتاد. سرانجام بر اثر کوشش پدر و مادر برای بازرگانان مسیحی ساکن الجزیره طوق بندگی از گردن سروانتس باز شد و او به پرتغال رفت. در سال 1581 مأموریتی به عهده او گذاشته شد که به اوران برود. پس از انجام این مأموریت در جنگ‌های آزورس شرکت کرد. چندی بعد دخترکی را به همسری برگزید ولی این ازدواج به زندگی آشفته و نابسامانی‌های او آرامش نبخشید. در این ایام پانتس قصد آن کرد که قلم خود را بیازماید و از راه نویسندگی امرار معاش کند. تا سال 1587 به نوشتن نمایشنامه‌های مشغول بود که خود آنها را قابل ستایش می‌دانست ولی در حقیقت ارزش چندانی نداشتند. سروانتس به استعداد نظامی خود هم بیش از حد می‌بالید و حتی استعداد خود را در این زمینه بیش از نویسندگی می‌دانست. شعر هم می‌سرود ولی به گفته لوپ دو وگا، نمایشنامه نویس معروف همزمان سروانتس، تمام اسپانیا شاعری به بدی سروانتس دیده نشده است. در سال 1584 رمانی به نام گالایتا نوشت که برای او کسب شهرتی کرد. درباره این کتاب گفتند که هرچند از فصاحت و روانی نثر دوران رنسانس برخوردار است، تصنعی در نهاد آن است که رئالیسم پرغنا و درخشان سروانتس را دوچار خفقان می سازد. به نقل از آنسیکلوپدیای بریتانیکا. خود سروانتس نیز بر این نکته واقف بود و درباره کتاب خود می گفت چیزی برمی انگیزد ولی به نتیجه‌ای نمی رسد. سروانتس که دریافته بود نمیتواند از برکت قلم خود نانی به دست آورد، به شهر سویل رفت 1587 تا کاری پیدا کند. شغلی که به او محول گردید رسیدگی به امور خاربار یکی از نواحی بود ولی این کار هرگز ویل را دلگرم نداشت. پس از چندی عریضه‌ای به پادشاه نوشت و با یادآوری خدمات و فداکاری‌های خود درخواست کرد که شغلی در مستعمرات اسپانیا در آمریکا به او واگذار کنند. در پاسخ او نوشتند که بهتر است در جایی که به خاک وطن نزدیکتر باشد کاری بجوید. بیکاری و استیصال زندگی ناسازگار او را ناسازگارتر ساخت. در حدود سال 1590 دوچار چنان تنگ دستی و مزلتی کردید که برای خرید جامه مبلغی گرفت. پس از این دوران سروانتس از ناچاری دوباره به سوی اقلیم ادبیات بازگشت و با ناشری قرارداد بست که 6 نمایشنامه بنویسد و برای هر کدام 50 دوکا بگیرد، مشروط بر اینکه هر یک از آنها به تشخیص ناشر از بهترین نمایشنامه هایی باشد که تا کنون در اسپانیا نوشته شده است. اما سروانتس از این قرارداد هم حاصلی بر نداشت. سروانتس از همه جا رانده شد و دوباره به سویل بازگشت و این بار مأمور وصول مالیات گردید. اما در سال 1597 به علت غفلت و ناآشنایی به آداب کسب و کار و فن حسابداری از صندوق کسر آورد و پس از بازخواست از خدمت منفصل گردید و بیش از پیش در گرداب فقر و فاقه فرو رفت. روز به یقین معلوم نشده است که سروانتس 3 سالی را که پس از انفصال بر او گذشته چگونه سر کرده است. به قولی به زندان افتاده و تا سال 1600 در آنجا بوده و بنابراین قسمتی از شاهکار خود دون کیشوت را در زندان نوشته است. قسمت اول دون کیشوت نخستین بار در سال 1605 به چاپ رسید و از همان ابتدا در اسپانیا و پرتغال مورد استقبال بی سابقه ای قرار گرفت. در دائرة المعارف بریتانیا نوشته شده است که محبوبیت آنی دون کیشوت بیشتر ناشی از تنوع حوادث آن و غنا و فراوانی کمدی و مضحکه های آن و شاید هم ناشی از تازیانه هایی بوده که در این کتاب بر تن معاصران برجسته و ممتاز فرود آمده است. غم نهفته و بی سر و صدای آن، انسانیت عظیم آن و انتقاد نافذی که در آن از زندگی شده است به کندی مقتنم شمرده شد. قسمت دوم دون کیشوت پس از 10 سال یعنی در سال 1615 منتشر گردید. قبل از آن نویسنده دیگری یا به قصد استفاده شخصی و یا به این خیال که سروانتس پیر درمانده دیگر توانایی نوشتن قسمت دوم را ندارد، کتابی را که در حقیقت مکمل قسمت اول دون کیشوت بود نوشته و منتشر کرده بود. در قسمت دوم طنز و هجای سروانتس پخته تر و ظریف تر است. اسلوب نگارش او تکامل بیشتری یافته و شخصیت های درجه دوم آن خیلی بهتر از قهرمان های درجه دوم قسمت اول کتاب تصویر شدند. نخستین قسمت دون کیشوت در سال 1612 به انگلیسی و در سال 1614 به فرانسه ترجمه گردید. سروانتس به اوج شهرت رسید ولی این شهرت ثروتی نصیبش نکرد و همچنان سربازی پیر و فقیر ماند. دون کیشوت انتقادی هجایی و طنزآمیز از بیهودگی‌ها و ابتذالات نظام پهلوانی است که در عصر سروانتس رو به زوال می‌رفت. در آن دوران اسپانیا امپراتوری عظیم و ثروتمندی بود. طبقه حاکمه از اشراف و نجیب زادگان تشکیل می شد، اما بازرگانان که از برکت داد و ستد با مستعمرات ثروت بسیار اندوخته بودند روز به روز نفوذ و اقتدار بیشتری می یافتند. ثروت بازرگانان محور اجتماع بود و از این رو نجیب زادگان و شوالیه ها که یکی به اصل و نسب و دیگری به زور بازوی خود تکیه داشت به تدریج جای خود را در عرصه اجتماع تنگتر می دیدن. سروانتس هنرمند بزرگ نمی توانست این تحولات اجتماع را نادیده بگیرد. او که عمری را در نابسامانی و نامرادی و فقر و مشقت گذرانده بود هرگز به دامان تیره یأس و بدبینی پناه نبرد و کتابی نوشت که قرنهاست آدمیان را دلزنده و خندان نگاه داشته است. او نیز مانند بتوون در زیر بار سنگین‌ترین رنج‌ها سرود شادمانی سر کرده و از اندوه شادی آفریده است. پانویس سروانتس به مناسبت دیگری، به مناسبت کتاب دیگری که در سال 1613 به نام داستانهای نمونه نوشته بود بیش از پیش مشهور شد، ولی همچنان در فقر و فاقه میزیست. ادامه مقدمه. اکنون که سروانتس را شناختیم خوب است با آفریده او دونکیشوت نیز آشنا شدیم. دونکیشوت نجیبزاده است که در دورانی که شوالیه‌گری، عیاری و پهلوانی قرون وسطایی دیگر رونقی ندارد، میخواهد بساط پهلوانی علم کند. قصد او این است که به اوهام و تخیلات خود که در نتیجه شب و روز خواندن داستانهای پهلوانی در ذهن او خانه کرده است، صورت واقعیت بخشد. با آنکه توان آن ندارد که مگسی را از خود براند، زره می پوشد و کلاه خود بر سر می گذارد و زوبین در دست و شمشیر بر کمر بر اسبی ناتوانتر از خود سوار می شود و در جستجوی حوادث و ماجراهای پهلوانی سر به دشت و بیابان می نهد. اما واقعیت‌های زندگی کجا و اوهام و پندارهای او کجا؟ دونکیشوت بی هدف نیست و افکار و آرمانهای عالی دارد، ولی چون واقعیت‌ها با او سر یاری ندارند و زندگی با اندیشه‌های او جور در نمی آید، به جنگ واقعیت می رود. نبرد تن به تن او با آسیاب‌های بادی زنده ترین نمونه در افتادن خودسرانه و کورکورانه او با مظاهر عینی و واقعی حیات است. خیال بافی قوت و قضای روزانه دونکیشوت است. کاروانسرای مخروبه را قلعه مستحکم، رهگذران بی آزار را جادوگران بدکار، زنان خدمتگار و روسبیان را شاهزاده خانم ها و آسیاب‌های بادی را دیوان افسانه‌ای می‌پندارد. ماهی دودی در ذائقه او طعم ماهی قزل آلا و بعبع میش‌ها و بره‌ها در گوش او صدای شیهه اسبان و غریو شیپورها و بانگ طبل‌ها را می‌دهد. سرپیچی و یا ناتوانی از درک واقعیت موجب می‌شود که دونکیشوت قدرت سنجش و تشخیص خود را از دست بدهد و با نیروها و عواملی که قدرتشان چندین برابر توان اوست در افتد و سرانجام هم شکست‌ها و توسری‌خوری‌ها و رسوایی‌های به بار آورده را نه از ضعف خود بلکه ناشی از عوامل دیگر بداند و پس از آنکه از 20 تن گردن کلفت چوب و چماق خورده است، خود را این گونه تسکین دهد که قطعاً چون از قواعد و قوانین پهلوانی سرپیچی کرده ام، خداوند جنگ این کیفر را در حق من روا داشت تا تنبیه شوم. دونکیشوت در ضدیت لجوجانه خود با واقعیت ها به جایی می رسد که دیگر تجربه های روزمره و تلخ زندگی در عوض این که او را بیدار سازد و به خود آورد، سردرگمتر و مغرورتر و خودستاتر می کند و از این رو هر لحظه در سراشیبی سقوط دردناک و اجتناب ناپذیر خود بیشتر می لغزد. هر بار که ضربات شدیدتری می خورد و چک و چانه و دنده هایش بیشتر خورد می شود، بیشتر رجز می خواند و باد در آستین می اندازد. و همین رجزخانی بیجا و گردن فرازی ابلهانه است که خواننده را به خنده می آورد و چه بسا که از خنده روده بر می کند. اگر جز این می بود، حالت اسفناک و رقتنگیز این پهلوان پنبه و مصیبت ها و بلاهای جانکاهی بر سرش می آمد، هرگز به سنگ دلترین خوانندگان هم جرأت لبخند نمی داد. اما جنبه خنده آور شخصیت دونکیشوت را باید از دیده دیگری نگریست. دونکیشوت شریف و نودوست و خوشقلب است و هدفهای بشر دوستانه دارد. می خواهد که از مظلومان و ستمکشان رفع ظلم و ستم کند و یار و یاور رنج دیدگان باشد. پس چگونه است که چون این انسان دوست داشتنی و قابل احترامی ما را دائما به خنده می آورد؟ راز این نکته در این است که دون کیشوت به عوض این که برای رفع مظالم راه حل‌های عملی و واقعی پیدا کند و از مختزیات و امکانات مساعد اجتماعی بهره گیرد، سعی می‌کند که این مختزیات و امکانات را به مدد مخیله بیمار خود و در عالم وهم و پندار به وجود آورد و به جای اینکه برای عملی ساختن آرمان‌های بلندپایه خود واقعیت را به کار گیرد، لجوجانه و خودسرانه بر ضد آن قیام می‌کند. به کسی می‌ماند که می‌خواهد به بیچاره‌ای که در پشت دیوار بر خاک افتاده است و ناله می‌کند کمک کند، ولی راه آن را نمی‌داند. به شتاب خود را به دیوار می‌زند و سر و صورت خود را خونین می‌کند و گاه هم چند متر خود را از دیوار به بالا می‌کشاند ولی مذبوحانه به پایین سقوط می‌کند. از این رو ما با اینکه هدف عالی او را که دستگیری از درماندگان است می‌ستاییم، باز نمی‌توانیم از خنده و تمسخر خودداری کنیم. بلینسکی این نکته را چه خوب پرورانده است. جنبه خنده آور شخصیت دونکیشوت در تضاد اندیشه‌های برگزیده او با الزامات و ضروریات زمان است. در آن است که این اندیشه‌ها نمی‌توانند صورت فعلیت به خود بگیرند و در قالب عمل ریخته شوند. هر کسی اندکی دونکیشوت است، ولی بیش از همه کسانی دونکیشوتند که دارای نیروی تخیل آتشینند و با تمام روح خود دوست می‌دارند. قلبشان نجیب و شریف است و حتی از اراده قوی و خرد نیز برخوردارند، اما از زرنگی و مهارت عملی بی‌بهره‌اند. اما سانکوپانزا، اسلحه‌دار و مهتر دونکیشوت، با همه ساده‌لوحی و عبودیت خود، چون دستخوش خیال بافی و مالی خولیاهای ارباب خیش نیست، واقعیت را لمس می نماید و آن را هرگز انکار یا نفی نمی کند. وی برخلاف دونکیشوت که اگر تا حد مرگ هم کتک خورده باشد، سعی می کند به خود بقبولاند که دردی ندارد، همه چیز را آنچنان که هست بدون تعارف و خودفریبی احساس می کند. در حقیقت همراهی سانکوپانزا با دونکیشوت وسیله است برای اینکه نقاط ضعف دونکیشوت بهتر و روشنتر نمایانده شود. ناگفته نباید گذاشت که شخصیت دونکیشوت و سانکوپانزا را چه بسا که درک نکردند و چه بسا که کوشیدند بناب تمایلات و نیات خود شخصیت این دو را تحریف کنند و واژگونه جلوه دهند. مثلا یکی از ادبای مغرب زمین نوشته است که دونکیشوت نمایش و تقلید مسخره است از حماقت‌های انسانی، چون ما حماقت‌های خود را در لباس دونکیشوت مجسم می‌بینیم و نادانی و بیخبری و بیشعوری ما در قالب سانکوپانزا تجلی می‌کند، خنده ما می‌گیرد. دونکیشوت نه تنها مظهر حماقت‌های انسانی نیست، بلکه خود او هم اصولاً آدم احمقی نیست. کدام آدم احمقی است که این آرمان‌ها و هدف‌های عالی و بشر دوستانه را از جان و دل بپرستد و هستی خود را در راه آنها فدا کند؟ تورگنیف می نویسد برای خود زندگی کردن و در غم خود بودن چیزی است که دونکیشوت آن را شرم‌آور می داند. اگر بتوان چنین گفت، او همیشه بیرون از خود و برای دیگران زندگی می کند. برای برادران خود و برای مبارزه با نیروهایی که دشمن بشرند زندگی می کند. و لورد بایرون درباره رمان سروانتس به درستی نوشته است که دونکیشوت از هر رمانی غم‌انگیزتر است و به خصوص از آن رو غم‌انگیز است که ما را به خنده می آورد. قهرمان آن مردی است درستکار و همیشه طرفدار حق و عدالت. تنها هدف او مبارزه با ظالمان است. همچنین سانکوپانزا نیز آنقدر که به نظر می آید احمق و ساده لوح نیست، و چنان که ارنبرگ می نویسد زرنگی و نوعی فلسفه عملی خاص خود دارد. وفاداری او به دون کیشوت نشان می‌دهد که آرمان‌های این یک از برای آن مرد روستایی نیز گرامی است. گروه دیگری از منتقدان نیز هستند که دون کیشوت را یک افسانه خیالی دانستند که هیچ گونه وجه اشتراکی با جنبه‌های واقعی زندگی آن دوران ندارد و از رئالیسم به دور است. آیا جنبه‌های رئالیسم در این کتاب به چشم نمی‌خورد؟ ممکن است گفته شود که دون کیشوت کاریکاتور نجیب زادگان و پهلوانان قرن 16 اسپانیاست و بنابراین تصویر او مبالغ‌آمیز و خیالی و باور ناکردنی است و نمیتواند جنبه رئالیستی داشته باشد. ولی مگر گرانده بالزاک چیزی جز کاریکاتور یک مرد خسیس است؟ با این همه بالزاک به مدد این مبالغه و اغراق‌گویی ظاهری توانسته است که همه خصوصیات برجسته یک گروه اجتماعی را در وجود گرانده پیر جمع کند و لعامت را زنده تر و برجسته تر از آنچه در حجره ها و دکه ها و مغازه ها و خیابان ها و در چهره و رفتار تک تک خسیسان دیده می شود به نمایاند و مجسم سازد. سروانتس هم همین کار را کرده است. وی در وجود دون کیشوت انحطاط پهلوانی و زوال دستگاه نجیب زادگی را با همه جنبه‌های مضحک و غم‌انگیز آن زنده و مجسم ساخته است. دون کیشوت مظهر طبقه ای است که قدرت و شوکت خود را از دست داده و رو به زوال می‌رود، ولی نمی‌تواند این زوال را باور کند و یا اینکه نمی‌خواهد آن را به روی خود بیاورد. همین است که دون کیشوت نجیبزاده مفلوک ناتوان شمشیر می‌بندد و زره می‌پوشد و بر اسب تازی سوار می‌شود. این فقر مهتر و اسلحه دار می‌دارد و به این سو و آن سو می‌رود و مبارز می‌طلبد. سخن کوتاه. سروانتس تراژدی بسیار غم‌انگیز یک انسان مجنون و ذلیل و درمانده را با کمدی بسیار مضحک کسانی که دیگر اجتماع جایی برای ایشان ندارد استادانه در هم آمیخته و شاهکاری به وجود آورده است که تجسم زندگی دردناک و رقت‌انگیز کسانی است که برخوردار از شرافت و درستی و صاحب افکار بلندند، ولی راه واقعی برآوردن آرزوها و آرمانهای خود را نمی شناسند. از اینجاست که دون کیشوت در هر خانه و کاشانه‌ای جای خود را باز کرده است. دون کیشوت با ما بیگانه نیست، در کنار ماست. ترجمه‌ای که اکنون در دست خواننده است بیشک از روانترین و سلیس‌ترین ترجمه‌هایی است که تاکنون به دست خواننده فارسی زبان رسیده است. آقای محمد غازی بیش از هر چیز در رعایت سبک نویسنده زحمت کشیده است. کافی است خواننده سبک ترجمه داستان را با ترجمه مقدمه سروانتس و همچنین با عباراتی که نویسنده در ضمن داستان نقل کرده مقایسه کند و تفاوت سبک‌های نگارش گوناگون را بسنجد. آقای غازی برای ترجمه خود بهترین ترجمه فرانسوی کتاب که به تصدیق موریس باردن، دکتر در ادبیات فرانسه و استاد زبان‌های اسپانیایی و پرتغالی، همان ترجمه لوی ویاردو نویسنده و ادیب بزرگ فرانسوی است به کار برده و توضیحات و حواشی موریس باردن را هم در جای خود نقل کرده است. از این رو ترجمه حاضر علاوه بر زیبایی و روانی و وفاداری به متن اصلی از کامل ترین ترجمه هایی است که تاکنون به فارسی در آمده است. دکتر میترا. خب وقتمون که خیلی وقت تموم شده، مقدمه هم شد، از فردا شروع کنیم به داستان دون کیشوت که اول دیباچه سروانتس هست و بعد هم ماجراهای دون کیشوت.
با کمال میل، ممنون و متشکرم. دست شما درد نکنه.
مرسی آقای حمید. از شما و شنوندگان تا فردا خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.